الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با یه مسئله فقهی بود که بعضی از آقایان فرمودن از مصادیق ترتبه و بعضی از بزرگان دیگه در این قضیه اشکال کردند. اون مسئله بحث جهر و اخفات و قصر و اتمام بود که در روایات و فتاوای فقها اومده است که اگر کسی به جای نماز جهریه نماز اخفاتیه بخونه ان جهلن، چه این جهل قصوری باشه و چه تقصیری، و به جای نماز قصر نماز تمام بخونه و به عکس البته در بعضی از موارد، و باز ان جهلن چه قصوری و چه تقصیری، در اینی که استحقاق مجازات رو داره به خاطر اینکه واجب اصلی خودش رو ترک کرده اما عمل او عمل صحیح هست، بدین معنا که اگر در وقت هم بفهمه که به جای جهر اخفات خونده و به جای قصر تمام خونده نیاز به اعاده نداره. سخن این بود که بین عدم نیاز به اعاده و حکم به صحت صلات و از سوی دیگر حکم به استحقاق مجازات چجوری میتونیم بر اساس قواعد فقهی جمع کنیم. مرحوم کاشف الغطا فرمود این میتونه بحث ترتب باشه، بر شما واجب است اولا نماز جهرن خوندن، اگر نماز جهر رو معصیت کردید نماز اخفات بر شما واجبه. پس هم معصیت کردید جهر رو، نتیجه این که ایشون فرمودن مستحق مجازاتید، و هم این که در فرض معصیت جهر تکلیف دومی به شما تعلق گرفته و اون صلات اخفاتیست. مرحوم ناینی به این تطبیق اشکالاتی داشتن. اشکال سوم مرحوم ناینی رو مطرح کردیم. اشکال سوم مرحوم ناینی مقدمش این بود که هر تکلیفی که قابل احراز نباشه چه کبرای او و چه صغرای او، این تکلیف قابل جعل نیست، چون ما نتونیم تکلیفی رو احراز بکنیم لا محاله داعویت نداره، باعثیت نداره، نمیتونه ما رو به انجام عملی دعوت کنه، از این جهت جعل و تشریع این چنین تکلیفی لغو و بیهوده است. توضیحاتی در مقدمه این اشکال مرحوم ناینی دادیم، به اینجا رسیدیم که گفتیم مرحوم ناینی از خودشون یه سوالی رو مطرح میکنن، پس اون مقدمه‌ای که پیش زمینه این پرسش و سوال این بود که اگر تکلیفی احراز نشود و واصل نشود، احراز نشه و واصل نشه، این تکلیف به فعلیت نخواهد رسید، داعویت نداره، باعثیت نداره، زاجریت نداره. این مقدمه بود که مطرح کردم. اشکالی که مطرح میشه اینه که پس چجوری در موارد شبهات قبل از فحص میگن اگر شما تکلیفی رو ترک کردید و فی الواقع تکلیف وجود داشت شما معاقبه بر تکلیفید، در حالی که تکلیف به ما واصل نشده. واصل نشده یعنی ما احراز نکردیم که تکلیفی وجود دارد، با وجود این که ما احراز نکردیم میگید تکلیف تنجز داره، یعنی بر فرض ترک شما استحقاق عقوبت دارید. شما الان به ما گفتید تا تکلیفی به فعلیت نرسه، تا احراز نشه به فعلیت نمیرسه، به فعلیت نرسه استحقاق مجازات و عقوبت بر این چنین تکلیفی وجود نداره. اما آقایون مگه نمیگن شبهات قبل از فحص رو شما استحقاق مجازات دارید؟ اون شبهاتی شما استحقاق مجازات ندارید، شبهات بدویه‌ای که رفتید تفحص کردید دیدید دلیلی بر او وجود نداره. اینجا اگه مرتکب شدید و فی الواقع تکلیفی بود، در مثل این موارد گفتن بله استحقاق مجازاتی نیست. ولی در رابطه با شبهات قبل از فحص که آقایون فهمن استحقاق مجازات وجود داره. خب کما اینکه در موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی من احراز نکردم که تکلیف مولا چیست، هرچند میدونم که بین یکی از این سه مورد یکیش تکلیف مولاست ولی احراز نکردم. خب اونجا هم شما میفرمایید تنجز داره، تکلیف استحقاق و حبت وجود داره. پس این مقدمه که تا تکلیف واصل نشه یا احراز نشه تکلیف به فعلیت نمیرسه و اینجا چون قابل احراز نیست پس تکلیف نمیتونه به فعلیت برسه، پس جعل و تشریعش لغوه، این حرف شما نادرسته. روشن شد اشکال ناینی به کجای کلام خودشون وارد میشه. مرحوم ناینی در جواب این اشکال میفرمایند که در مثل شبهات قبل الفحص و موارد علم اجمالی که ما رو مجازات و عقوبت میکنن، در حقیقت مجازات و عقوبت میکنن بر ترک تعلم یا بر ترک تکلیفی که معلومه به علم اجمالی است. پس ما در حقیقت مجازات میشیم بر یه تکلیف ثانوی. تکلیف ثانوی ما چی بود؟ تعلم واجبات شرعیه بود. در شبهه قبل از فحص ما رو در حقیقت دارن مجازات میکنن بر اون تکلیفی که اون تکلیف طریق بر تکلیف اوله. بله تعلم خودش طریقی است بر اون تکلیف اصلی، ولی همین ترک تعلم رو که شما انجام دادید استحقاق و عقوبت و مجازات برای شما ثابت میشه. پس باز موارد شبهات قبل از فحص و موارد علم اجمالی نقضی بر حرف ما نیست. موارد علم اجمالی احراز احراز اجمالی هست، موارد شبهات قبل از فحص هم ما وظیفه تعلم داشتیم، پس عقوبت در حقیقت بر ترک تعلمه نه بر اون تکلیف مجهول. تکلیف مجهول چون احراز نشده ما رو بر او عقوبت نمی کنه، نمیگن چرا اون تکلیفی که تو نمیدونستی بلد نبودی احرازش نکردی انجامش ندادی، معنا نداره ما رو بر تکلیف مجهول عقوبت کنه. ولی میگن تو میدونستی تعلم احکام شرعی بر تو لازمه؟ میگن میدونستم. خب چرا نرفتی تعلم کنی؟ چون فرض قبل از فحص دیگه، قبل از فحص یعنی بدون تعلم. خب ما رو میتونن عقوبت کنن بر این که تو چرا تعلم رو ترک کردی. پس در حقیقت عقوبت ما بر ترک تعلم است در مثل این موارد. پس مشکل حل میشه، اون کبرای ما سر جای خودش باقی است. ما عرض کردیم تا تکلیفی قابل احراز نباشد، تا تکلیفی قابل احراز نباشه ما نمیتونیم اون تکلیف رو فعلی بدونیم. اگر فعلی نتونه باشه پس جعل و تشریعش هم امکان نداره. این جوابی است که مرحوم ناینی به این مسئله میدن. بعد مرحوم ناینی در ادامه برای توضیح بحث نه در ارتباط با شبهات قبل از فحص آقایون میفهمن ارتباطی به علم اجمالی نداره، کلن شبهات قبل از فحص نیاز به تعلم داره از باب وجوب تعلم. نه دیگه آقایون در ارتباط با قبل از فحص نظریه مشهور متأخرین اینه که اون از باب وجوب تعلم لازمه نه از باب علم اجمالی. ضرورتی نداره دایره علم اجمالی باشه، همین که تعلم رو بر ما واجب کردن ما باید بر اساس وجوب تعلم این کار رو انجام بدیم، ضرورتی به دایره علم اجمالی نداره. خب بعد مرحوم ناینی میفرمان که با توجه به توضیحی که ما دادیم، ترتب در شبهات بدویه، ترتب در موارد علم اجمالی، ترتب در امورات شبهاتی که از امور مهم است که عقل میگه احتیاط کن، ترتب در هیچ کدوم از اینا راه نداره. کمان که ترتب تو بحث جهر و اخفات راه نداره. ایشون میفهمن بر اساس توضیحاتی که ما دادیم، ترتب در شبهات بدوی معنا نداره، ترتب در موارد علم اجمالی معنا نداره، ترتب در امور مهمه‌ای که احتیاط به حکم عقل واجبه بازم معنا نداره، چون ما برای ترتب سه تا عنصر لازم داریم. یک، تکلیف باید منجز باشه. در ارتباط با تکلیف غیر منجز ترتب بی‌معناست. اون تکلیفی که قراره تکلیف دوم بر اون مترتب باشد، مترتبون علیه ما، باید تکلیف منجز باشه. تکلیفی که خودش به مرحله تنجیز نرسیده، ترتب برای اون بی‌معناست. عنصر دوم، باید اون تکلیف مترتبون علیه اسیان بشه. عنصر سوم اینه که باید ما احراز کنیم اسیان او رو. پس تنجز، اسیان و احراز اسیان. چرا ما میگیم اون تکلیف مترتبون علیه؟ یعنی مثلا اون اهم ما که مهم قرار مترتبه بر او باشه، چرا میگیم تکلیف اهم حتما باید منجز باشه؟ چون اگه تکلیف اهم منجز نباشه اسیان نداره، و اگر تکلیف اهم منجز نباشه ضرورتی نداره در طول او تکلیفی باشه، چون تکلیف اصلا تنجیز نداره. تکلیفی که به فعلیت نرسیده یا تنجیز نداره، تکلیف دیگه‌ای همراه با او جعل و تشریعش مشکل نداره. پس حتما تکلیف اهم که مترتبون علیه باید منجز باشه. چرا منجز باشه؟ تا اسیانش معنا داشته باشه. یک، چرا منجز باشه؟ چون اگه منجز نباشه و تکلیف در مرحله فعلیت نباشه، تکلیف مضاد با او بی محضوره. خب عنصر دوم این بود که اون تکلیف اهم باید اسیان بشه، چون تا اون تکلیف اسیان نشه تکلیف دوم در طول تکلیف اول نخواهد بود. پس تکلیف اهم باید اسیان بشه تا معنا داشته باشه که تکلیف دوم در طول تکلیف اوله. درسته؟ پس اسیانش هم لازمه. خب عنصر سوم احراز اسیان بود. احراز اسیان چرا لازمه؟ چون شما تا موضوع تکلیفی رو احراز نکنید، اون تکلیف برای شما باعثیت و دائویت نداره دیگه. دیروز عرض کردیم همیشه وصول تکلیف به احراز صغرای تکلیف و احراز کبرای تکلیفه. شما میدونید خمر حرامه، اما اگه احراز نکنید که این مایه خمره، اجتناب از این مایه نمی کنید. فرض اینه که اسیان تکلیف اهم موضوع تکلیف مهم است، پس شما باید بتونید احراز کنید که اهم را اسیان کرده اید. پس این سه عنصر باید تمام باشه تا ترتب شکل بگیره. مرحوم ناینی میفهمن در بعضی از این موارد عنصر اول نیست. مثل چی؟ مثل شبهات بدویه. هیچ وقت تکلیف اهم ما نمیتونه تکلیف مشتبه به شبهه بدویه باشه، چون شبهات بدویه اون شبهاتی هستن که تکالیف اونها تنجیز نداره. شبهات بدویه در برابر علم اجمالی. پس اگر تکلیف اهم ما مترتبون علیه ما شبهه بدویه باشه، در حقیقت ترتب شکل نمیگیره، چون اون حکمی که مشتبه هست و مشکوک هست به شبهه بدویه تنجیز نداره، تو ما بگیم معصیتش کردیم بعد احراز معصیت کردیم. پس ببینید که ترتب در ارتباط با احکامی که مشتبه هن به شبهات بدویه بیمعناست، کما این که ترتب در اون مواردی که بر ما احتیاط لازمه، مثل مثلا امور حامه مهم، مثل دماء فروج که میگن اینا امور مهمن ولو در شبهات بدویه باشن، احتیاط لازمه. عقل و شرع به ما میگه در امور مهم حتی در شبهات بدویه شما حق اجراء براءت رو نداری چون مسئله مهمه. در اون امور مهمی که به ما میگن تو ملزمه به احتیاطی، بازم ترتب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ امور مهم فرقش با شبهات بدویه اینه که به خاطر حکم عقل و شرع به وجوب احتیاط تکلیف در امور مهم منجزه. تکرار میکنم، در امور مهمه به جهت اینکه هم عقل و هم شرع به ما میگه احتیاط واجبه، تکلیف در این امور مهمه منجزه. البته منجز به نفسه نیست، منجز به طریقه. یادتونه این اصطلاح رو گاهی وقتا میگفتن تکلیف منجز به نفسه است، اونجایی که علم به تکلیف داشته باشید. گاهی وقتا تکلیف منجز به طریقه است، شما به تکلیف یقین ندارید اما یه تکلیف دومی است که طریقیت داره برای تکلیف اول، اونو میدونید، این منجز به طریقه است. شما میدونید احتیاط بر شما واجبه. احتیاط بر شما واجبه یعنی اگه فلواقع تکلیفی باشه و اون تکلیف رو شما ترک کرده باشید، نسبت به اون تکلیف مسئولیتتون تامه، مولا حق مجازات شما رو داره. خب پس در امور هامه تکلیف ما منجزه اما اسیان تکلیف محرز نیست. معلوم نیست که من اسیان تکلیف کردم چون اصل تکلیف محرز نیست. اگه تکلیفی باشد منجز است، اما هست یا نیست. ما در بحث دماء داریم احتیاط میکنیم ولی ممکنه اصلا تکلیفی فلبین وجود نداشته باشه. پس درسته که اگر تکلیفی باشد منجز است اما ما نتونستیم احراز کنیم اسیان را، ما احراز اسیان نکردیم. به قول آیناینی میفهمن که اون عنصر دوم و سوم نیست. عنصر دوم نیست چون لعل هیچ تکلیفی نباشه، پس اسیانی نیست تا بعد احراز اسیان بشه. درسته؟ اگرم تکلیف فی‌الواقع باشه ما احراز اسیان نکردیم چون ما علم به وجود تکلیف نداریم تا علم به وجود اسیان داشته باشیم. پس چون در امور مهم ما یقین به تکلیف نداریم، پس معلوم نیست اصلا اسیانی باشه. اگرم فی‌الواقع باشه برای ما قابل احراز نیست چون نمیدونیم اصلا تکلیف وجود داره یا نه. درسته؟ پس در این موارد هم دو تا عنصر وجود نداره. البته تنجیز هست اگه تکلیف باشه ولی دو عنصر بعدی. اما در موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی مرحوم ناینی میفهمن که علم اجمالی مواردی است که ما یقین به وجود تکلیف داریم ولو اجمالا، اگر همه اطراف را هم ترک بکنیم در اینجا خب اسیان صورت گرفته، ولی اگر ما بعضی از اطراف رو ترک بکنیم ما علم به اسیان نداریم باز، چون ممکنه همون طرفی که ما انجام دادیم در حقیقت تکلیف مولا باشه، پس بازم احراز اسیان نکردیم. پس ببینید تکلیف اهم ما نباید شبهه بدویه باشه، نباید شبهاتی باشه که تکلیف در اون امر مهمی است که عقل و شرع ما رو ملزم به احتیاط کردن، و نباید در موارد علم اجمالی باشه. در هیچ کدوم از این موارد ما نمیتونیم امر ترتبی داشته باشیم. در همه اطراف اسیان بشه احراز اسیان شد. در بعض اطراف. بله، به همین دلیلی که عرض کردیم در بحث خودمونم نمیتونیم داشته باشیم، چون اون سه عنصری که عرض کردیم باید کامل باشه تا ترتب بشه. بحث خودمون مشکلش چی بود؟ بحث خودمون مشکلش این بود که ما نمیتونیم احراز کنیم اسیان رو. چون ما اگر احراز کنیم اسیان رو دیگه جاهل به قصر و اتمام نیستیم، عالم میشیم، در حالی که تکلیف به جهر یا قصر مال اون کسی بود که جاهل باشه. این کلامی بود که مرحوم نائینی فرمودن. در امور عامه ایشون میگن اسیان نیست و احراز نیست. اسیان نیست یعنی در بعضی از مواردش، نه در همه مواردش. چی میفهمم؟ خب موارد علم اجمالی یقین به تکلیف دارید، ولی در امور مهمی یقین به تکلیف ندارید. خب اسیان هم نیست ممکنه در امور مهمه، درسته؟ گذشته از عدم احراز واقعا هم نیست، نه که من نتونستم احراز کنم. گاهی وقتا اسیان هست فقط من نمیتونم احراز کنم، گاهی وقتا نه تنها من نمیتونم احراز کنم، مثلا اسیانی هم نیست فی الواقع. آره، پس این اسیان در همه موارد امور هامه نیست. علم اجمالی چون ما یقین به تکلیف داریم، چون یقین به تکلیف داریم، به هر حال تکلیفی معلومه، ولی در امور هامه شبهه بدویه است که فقط مهمه، یعنی اصل تکلیف معلوم نیست. بله در بعضی از اطراف اینه. حالا ما به اشکالات کلام نائینی میپرم، ایناش مهم نیست، یعنی اون مهم سه عنصریست که نائینی میسازه. او اسیان نائینی به خاطر اون تنجیزه، یعنی میگه ما وقتی میگیم، شما وقتی میگید احراز اسیان باید سابقه بر احراز اسیان تصور کنید، وقتی که میگید اسیان سابقه بر او باید تکلیف منجزی تصور کنید. و فرض اینه که شما همیشه در امر ترتبی میگید امر مهم متوقف بر اسیان اهم است، پس اسیان اهم متوقف بر تنجیز تکلیف اهمه و این سه عنصر باید تمام باشه. آی خویی در ارتباط با کلام مرحوم نائینی جواب میدن، میگن که شما همه اینا رو متوقف بر اسیان کردید، در حالی که ترتب بر اسیان متوقف نیست. شما بگید که شرط واجب مهم ترک واجب اهم است. اگر شرط واجب مهم اسیان واجب اهم باشه، پس باید شما بدانید که واجب اهمی بر شما هست و شما دارید مخالفتش میکنید. خب اگه بدانید که واجب اهمی هست یه جاهل نیستید، در حالی که ما گفتیم در فرض جهل صحیحه. آقای خوبی میفهمن، خب چرا شما مصرید بر اسیان؟ بگید ترک، بگید مهم واجب است در فرض ترک اهم. به عبارت دیگه اخفات بر شما واجب است زمانی که ترک کنید قرائت جهریه رو. خب ترک قرائت جهریه که قابل احراز، اسیان قرائت جهریه قابل احراز نیست، ولی ترک قرائت جهریه که قابل احرازه. پس شما چرا همش میگید اسیان؟ بله اسیان که بگید قابل احراز نیست، اشکال شما درست، ما هم قبول داریم اشکالو، ولی ما به جای اسیان میام میگیم ترک. خب این سوال از خود آقای خویی مطرح میشه، شما که از اول ترتب گفتید که شرط واجب مهم اسیان واجب اهمه، ما از اول ترتب همه شما میفهمیدید شرط واجب مهم اسیان واجب اهمه، باز اینجا میگید شرط واجب مهم ترکه. آقای خویی و من او اسیانم که گفتیم منظور اون ترکه. پس از اول، من از اول ترتب گفتم که اسیان بلکه ترک آقا میگن، چون آخر بحث که رسیدیم گفتن منظورمون از اسیان همون ترکه، چون عموما ترک به صورت اسیان صورت میگیره، ما گفتیم اسیان. بله دقتی در این تعبیر نبود. حالا اگر بخوام دقیق تر بگیم، بگیم واجب ترتبی عبارت است از اون واجبی که مهم مشروط است به ترک اهم. مهم که مشروط به ترک اهمه، این میشه واجب ترتبی. خب شما عصیان رو تبدیل کنید به ترک، میشه درست دیگه، همه این مشکلات حل میشه. بعد آقای خویی میفرمن که اتفاقا اون چیزی که دقیقه ترکه، میدونید چرا ما اینو میگیم؟ آقای خویی میفهمن چون ما ترتب رو در اوامر استحبابی هم جاری میدونیم، ترتب که لازم نیست فقط در اوامر وجوبی و لزومی باشه، در اوامر استحبابی هم ترتب رو جاری میدونیم. اوامر استحبابی خصوصیتش اینه که معصیت در اون معنا نداره دیگه، شما ملزمه و انجام نیستید که معصیت تکلیف بکنید. اگر ما بگیم امر ترتبی عبارت است از اون امری که امر دوم در فرض عصیان امر اول بر من واجب میشه، دیگه نباید بین مستحبات ترتب باشه. در حالی که ما مستحبات متزاحم هم داریم، در مستحبات متزاحم هم میتونیم بگیم امر ترتبی وجود داره. این بر تو مستحب است، اما اگه اینو انجام ندادی فلان عمل بر تو مستحبه. مستحب در فلان تاریخ شما زیارت سید و شهدا باشید در کربلا، اما اگر اونجا نرفتید باز مستحب فلان عمل رو انجام بدید، جای دومی باشید. درسته؟ پس ببینید اتفاقا باید به جای عصیان حتما ترک بگذاریم، یعنی اینطوری نیست که یا عصیان بگیم یا ترک، چون تا ترک رو نگوییم ما نمیتونیم ترتب رو در مستحبات جاری بدونیم، در حالی که ترتب در مستحبات جاریه. این مطلبی است که آقای خویی می‌فهمن. پس اگه از ما بپرسن ترتب در مستحبات هست یا نیست، میگیم بله هست. خب موضوع امر مهم چیه؟ میگن ترک اهم است نه عصیان اهم. در ضمن آقای خویی فرمودن مستحبات معصیت نداره، ترک داره ولی معصیت نداره. این فرمایشی است که آقای خویی در جواب مرحوم نائینی فرمود. اینو نمیدونم ولی ندیدم در کلام. خب دلیلی نیست که قبول نداشته باشن، یعنی اون وجه ترتبی که در واجبات پذیرفتن در مستحبات به طریق اولا باید بپذیرن، یعنی به همون دلیلی که در واجب ما میتونیم ترتب داشته باشیم و در مستحب ما میتونیم ترتب داشته باشیم، بلکه مستحب اخف از واجب دیگه در این قضیه. حالا من این توسع بحث ترتب رو میخواستم به مستحب با تأکید داشته باشم که بحث ترتب اختصاص به واجبات نداره، در مستحبات هم وجود داره. خب این کلام آی خویی بود. آی صدر به این کلام آی خویی اشکال میکنن، بعد به اشکالی که کردن باز اشکال میکنن، نتیجه این میشه که حرف آقای خویی رو میپذیرن. خب دیگه ما به همون نتیجه عکس کنیم خوبه دیگه. چون ایشون اول به کلام آقای خویی اشکال میکنن، بعد باز به او اشکال خودشون اشکال میکنن، بعد به همون حرف آقای خویی میرسن و هر سمر علمی داره. بله. خب پس اینو مراجعه کنید در بحوث، اشکال و جواب آیه صدر رو نگاه کنید. اما تا به الان آیه خویی چی فرمودن؟ فرمودن که ترتب در این مورد جاری است. البته یه اشکالات دیگه به آیه نائینی دارن، مثل این که مثلا آیه نائینی میفهمن ما رو بر ترک تعلم عقوبت میکنن، آقای خویی میفهمن ترک تعلم استحقاق عقوبت نمیاره، اصلا تعلم واجب طریقی خودش نفسیت نداره. یه اشکالاتی دارن که حالا از محل بحث ما خارجه، من تمرکز کردم بر اون قسمتش که ارتباطی بس ترتب داره. حالا خودتون محاضراتو یا مراجعه کردید یا مراجعه میکنید، به هر حال اشکالات دیگه‌ای در مسئله وجود داره که مهمه برای بحث ما نیست. خب تا به الان آقای خویی چی رو پذیرفتن؟ آقای خویی اینو پذیرفتن که به هر حال میتونه جهر و اخفا ترتب باشه، یعنی این مشکلاتی که شما گفتید نیست، موضوع اون امر دوم میشه ترک. و ضدین رو هم آقای خویی فرمودن ضدین لهما سالس لا سالس نیست، اون مشکل هم حل کردن، مشکل دوم هم حل کردن. پس خلافاً لاستادشون مرحوم نائینی فرمودن که ترتب امکان داره. اما یه اشکالی به آقای خویی وجود داره و اون اشکال اینه که شما در قبل گفتین اصلا ما ترتب بین دو واجب ضمنی نداریم. آقای خویی در قبل فرمودن گفتن اصلا ترتب همیشه بین دو واجب استقلالی است، دو واجب ضمنی اصلا امر ترتبی ندارن. خب بر اساس گفته ای که خدا آقای خویی در قبل گفتن، پس باز اینجا دیگه در جهر و اخفات خصوصا نباید امر ترتبی امکان داشته باشه، چون جهر و اخفات که دو تا واجب ضمنی هن. پس این که کاشف الغطا فرمود که ما در حقیقت اینجا امر ترتبی داریم با توجه به اینکه جهر و اخفات دو امر ضمنی هستند، با توجه به اینکه جهر و اخفات دو امر ضمنی هستند، دیگه ما نباید اینجا امر ترتبی داشته باشیم. خدای خویی قبلا گفتن، منم توضیح دادم که اصلا بین دو واجب ضمنی امر ترتبی نیست، چون دو واجب ضمنی امر استقلالی که ندارن، امرشون در ضمن امر به کل و مرکبه. اگه امر استقلالی داشته باشن میتونه یکی از اینا متوقف بر ترک دیگری باشه، ولی وقتی که امرشون مترتب در ضمن یه مجموعه است، دیگه امر ترتبی برای اونها معنا و مفهومی نداره. خب با توجه به اونی که خود آقای خویی در قبل پذیرفته بودن که ترتب بین دو امر ضمنی وجود نداره، اینجا باید بگن اینجا دیگه امر ترتبی امکان نداره. خب آیه صدر هم همینو میگن، البته همینو میگن، ایشون نقض نمیکنن با آیه خویی، ایشون میگن چون دو تا امر ضمنی ان ترتب درش معنا نداره و ترتب همیشه بین دو امر استقلالی است، جهر و اخفات دو امر ضمنی هستن، از این جهت ما نمیتونیم ترتب رو معنا دار بدونیم. نه جهر و اخفات با چی؟ غیر از همین اختلافی که صحت و نیاز به عدم عادی داره؟ آنچه نه از اجزای زمین قنوت که مستحبه، مستحب زمینی چی میفهم؟ در رسائل من یادم از شیخ نمیاد، شاید نمیدونم، بلد نیست. بسیار خوب. خب این اعتراضیست که به آقای خویی میشه. خب ما قبلا این وجوب ضمنی رو صحبتش رو کردیم، البته این که امر ترتبی همیشه بین دو امر استقلالی است و نماز اما جهرن بر ما واجبه اما اخفاتن، نماز دوبار امر نداره. نکنید این که ما میگیم وجوب استقلالی، اگر نماز دو تا امر داشت مثل سله و انقض بود، ترتب بینش برقرار میکردیم، ولی اوامر ضمنی یا به ما گفتن جهرن نماز بخون یا به ما گفتن اخفاتن نماز بخون. که ما هم امر داشته باشیم به صلات جهریه و هم امر داشته باشیم به صلات اخفاتیه، بعد بگیم بین اینها طولیت وجود داره، این در اوامر ضمنی بی‌معناست دیگه. پس به ما یا گفتن نماز رو جهرن بخوانید یا به ما گفتن نماز رو اخفاتن بخوانید. پس یا جهرن گفتن یا اخفاتن گفتن دیگه طولیت درش وجود نداره. غیر از سله و انقضه که دو تا امر داریم، میگیم دو تا امر مستقل داریم، اینها متوقف بر یکدیگر هستن. از این جهت فرمایش مرحوم کاشف الغطا به خاطر اینکه اینجا دو تا امر ضمنی است معنادار نیست، این نمیتونه از باب ترتب باشه، به همین دلیلی که عرض کردیم مثلا دو تا امر وجود نداره که بگید یکی مترتب بر دیگری است. ما یک امر بیشتر نداریم، یا گفتن جهرن نماز بخونید یا گفتن اخفاتن نماز بخونید. خب عمده یه مسئله ما مسئله ترتب بود، و الا حالا نماز جهر و اخفات و قصر و اتمام رو ما چیکار کنیم؟ مرحوم آخوندم اومدن یه راه چاره دیگه رو مطرح کردن که در کفایه خوندید. مرحوم آخوند فرمودن که نماز جهر مصلحت تام داره، نماز اخفات مصلحت ناقص داره، اما اگر مصلحت ناقص رو بیاری امکان استیفاء مصلحت تام نیست. به خاطر این مولا به ما گفته جهرن نماز بخون، اما اگه اخفاتن هم نماز خوندی صحیحه، چون بخشی از مصلحت رو استیفا کردی، بخش دیگه‌اش هم شده غیر قابل استیفا. این مسئله بود که مرحوم آخون گفتن. پس مرحوم آخون راه حل مسئله رو غیر ترتب دونستن در جهر و اخفات و خسر و اتمام، اومدن به تعدد مراتب مصلحت تمسک کردن، گفتن مصلحت تام در نماز جهریه است، مصلحت ناقص در نماز اخفاتیه است. وقتی شما نماز اخفاتی رو بخونید دیگه بقیه مصلحت غیر قابل استیفا میشه. حالا که غیر قابل استیفا میشه، بعد میگن اعادهش هم لازم نیست، چون دوباره هم بخونی اتفاقی نمیفته. این راه حلی بود که آخون مطرح کردن. بعد آخون با راه حل خودش به یه مشکلی مواجه شد. گفت اگه واقعا اینه، پس چه فرقی بین علم و جهله؟ ایشون گفت چرا میگین پس در فرض جهل این چنینه؟ خب در فرض علم هم همینه. این اشکالی بود که آخون در کفایه به خودش مطرح کرد که اگر واقعا نماز جهری مصلحت تام داره، نماز اخفاتی مصلحت ناقص داره، خب چه عالم باشم چه جاهل باشم دیگه، پس در فرض علم هم، علم و عمد هم باید اینطوری باشه. اگر کسی عالمن آمدن به جای نماز جهریه، نماز اخفاتی خون، باید بگیم بخشی از مصلحت رو استیفا کرده، بخشش هم غیر قابل استیفا شده، از این جهت مجازات میشه، اما آدم لازم نیست. در حالی که ادله به ما میگه فقط در فرض جهل. این اعتراضی بود که آخون مطرح کرد به خودش. خودش هم جواب داد، گفت ممکنه که بگیم اون بخشی که استیفا میکنه نماز چیز در فرض جهل، فقط ما میتونیم بگیم که یعنی ثبوتاً، چون امکان داره، چون ثبوتاً این قضیه امکان داره، اثباتاً دلیل ما تامه. دلیل ما اثباتاً چی بود؟ همون روایاتی بود که اگر گفت به جای نماز جهری اخفاتی خوندی نمازت صحیحه. آخون گفت ما میتونیم بگیم که نماز اخفاتی به جای نماز جهری در فرض جهل بخشی از مصلحت رو استیفا میکنه، از این جهت مشکل علم و عمد هم حل میکنیم. این راه چاره بود که مرحوم آخون در این مسئله مطرح کرد. ولی خب مسئله ما ترتب جهر و اخفات و قصر و اتمام نیست، دیگه به راه چاره های این بحث نمیپردازیم. فقط خواستیم بگیم ترتب به خاطر اینکه دوتا امر ضمنی هستن تطبیق نمیشه. بسیار خوب. مسئله دیگه که میخوام خدمتتون مطرح کنیم در بحث ترتب، کلامی است از مرحوم اصفهانی. من سرفصلش رو بگم که شما امشب مطالعه کنید که فردا کار ما راحت باشه. مرحوم اصفهانی میگن که در واجب ترتبی ما واجب وجوب به دو فعل متزاحم رو فقط حل کردیم، اما مشکلات دیگه‌ش رو حل نکردیم. ایشون میگن ما با ترتب فقط تکلیف به دو زد رو حل کردیم، اما مشکلات دیگه بحث کماکان موجوده. اگر شما مشکل دیگه‌ای شناسایی کردید، ترتب اونو حل نمی کنه. حالا چه مشکل دیگه ممکنه باشه؟ کلام اصفهانی رو مراجعه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.